أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه چهارم خلاصه دروس اصول یک عمومی. اطلاق در درس دوازدهم بحث پیرامون برخی دیگر از دلالت‌های لفظی می باشد. یک اصطلاحی داریم در اصول به نام اطلاق. اطلاق یعنی چی؟ ببینید، یک وقت هست شما به دوستت میگی فلانی یک کتابی برای من بیار. یک هدیه‌ای که برای من میاری کتاب باشه. یک وقت میگی کتاب دینی باشد. اون اولش که گفتیم کتاب بیار، اینا میگن مطلق. یعنی چی؟ یعنی یک کلمه‌ای من به کار بردم که قید ندارد بر کتاب‌های مختلفی، چه دینی چه غیر دینی منطبق میشه. اما اونجا که گفتم کتاب دینی بیارید، اونجا یه قیدی زدم، هر کتابی نمیخوام برا من بیاری، کتاب دینی بیارید. اینا میگن مقید. پس مطلق یعنی معنایی که بر همه مصادیقش، لفظی که دلالت میکند بر معنایی که بر همه مصادیقش میتونه منطبق بشود. مقید یعنی این که نه، یک قیدی داره که اجازه نمیده به همه مصادیقش منطبق بشود. مثلا وقتی خداوند متعال فرموده احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده. خب این بیع اطلاق دارد، قید نداره. بیع زمان پیغمبر، بیع مردم مکه، بیع مردم مدینه، بیع گندم، بیع ماشین، خرید و فروش هرچی باشه را این آیه شریفه حلال کرده. خب سؤال اینجا اینه که بحث اطلاق را اصلا برای چی تو اصول ما مطرح میکنیم؟ میگه ها، بحث اطلاق را برای این مطرح میکنیم که بگیم اگر در آیه یا روایتی یک کلمه مطلق آمد و قیدی در کنارش نبود، ما میفهمیم که آنچه که مراد خداوند متعال و حضرات معصومین علیهم السلام بوده، بدون قید بوده. یعنی اگر خدا فرموده حل الله البی، چون در کلامش قید نیاورده، پس هر بیعی را حلال کرده. اگر در جایی میفرماید انسان را، عالم را احترام کنید، معلوم میشه که هر انسانی باید احترام بشه، هر عالمی مثلا باید احترام بشه، چون ظاهر حال یک متکلم این است که اگر اون قید مد نظرش بود بیان میکرد، حالا که بیان نکرده معلومه که مرادش نبوده. اما گاهی اوقات متکلم میخواد به من مخاطب بفهماند که دایره و قلم رو به حکمش محدود نیست، وسیع، همه افراد را میخواد بگیره. اما اینه چگونه میخواد بفهمانه؟ با لفظ خاصی میخواد بفهماند. یک کلمه کلی، اجمعی، جمیعی میاره که به من بفهماند من همه افراد را، همه مصادیق را خواستم. مثلا میگه اکرم کل الجار، اکرام کن همه همسایه ها را. وقتی که لفظ خاصی آورده شود که فراگیری و شمول و عموم را برساند، اینجا میگیم عموم. پس به عبارت دیگر متکلم اگر بخواهد شمول و فراگیری را بفهماند، یک روش سلبی دارد، یک روش ایجابی دارد. روش سلبیش اطلاقه. یعنی چی؟ یعنی کلمه ای را بیاوره، قیدی هم کنارش نیاورد. از نیاوردن قید ما میفهمیم همه مصادیق را اراده کرده. روش دوم روش ایجابیه، یعنی از آوردن یک کلمه میفهمیم همه افراد را اراده کرده. مثل این که بگه اکرم همه همسایه ها را، کل الجار. بحث بعدی پیرامون ادات شرطه. ما یک سری جملاتی داریم به نام جملات شرطیه. البته در این کتاب حلقه اولا فعلا جملات شرطیه را از با مثال مطرح میکنیم. میگیم اگر جمله شرطیه بیاید، از این جمله شرطیه ما دو مطلب میفهمیم. مثلا اگر خداوند متعال به ما بفرماید یا امام به ما بفرماید اذا احرمت للحج فلا تتطیب، وقتی محرم شدی برای حج دیگه بوی خوش استعمال نکن، خب این جمله شرطیه دو پیام برا من و شما داره. یک، اگر محرمی حرام بوی خوش استعمال کنی. دو، محرم نیستی حلال است. این پیام دوم را از جمله شرطیه فهمیدن بهش میگن مفهوم. مفهوم یعنی چی؟ یعنی از منتفی شدن شرط پی به منتفی شدن جزا میبریم. اگه محرم شدی حرامه، بعد شرط منتفی بشه، یعنی اگه محرم نباشی جزا منتفی میشه، یعنی حرام نیست دیگه. البته این در خصوص جمله شرطیه. بعضی گفتن در سایر جملاتم اگر قیدی ذکر شده باشه، مثل استثناء، مثل صفت، مثل غایت، اگر قیدی ذکر شده باشد، با رفتن اون قید ما می فهمیم اون حکمم منتفی شده. مثلا اگر مولا به ما فرمود اکرام کن عالم عادل را، ما می فهمیم که نه تنها عالم عادل وجوب اکرام دارد، یه چیز دیگری هم می فهمیم که اون مفهومشه. چیه؟ که اگر کسی عادل نبود، اگر عالمی عادل نبود، دیگه به دلیلی دیگه وجوب اکرام ندارد، به خاطر سواد زیادش وجوب اکرام ندارد، یا به خاطر ویژگی های دیگرش. این هم میگن مفهوم. پس مفهوم این شد، اگر از منتفی شدن قید در کلام بفهمیم حکم اون کلام هم از موضوع منتفی شده، میگیم اون جمله مفهوم دارد. لذا تعبیر میشه مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم استثناء، و البته بعضیشون اختلافی که انشاءالله در آینده خواهید خوند. بحث بعدی بحث حجیت ظهور هست. خب در بحث حجیت ظهور، بحثمون پیرامون این مطلب است که ما اگر بخواهیم از یک آیه یا روایتی و به طور کلی از یک جمله‌ای پی به مراد متکلم ببریم، باید دو ظهور برامون تثبیت بشود. یعنی چی؟ یعنی اول باید بفهمیم که معنای این کلمه چیست. دو، باید بفهمیم آنچه که این لفظ بر اون معنا دلالت می کند مراد متکلم هم هست. پس دو مطلب را باید بفهمیم: یک، معنای این کلمه چیست؟ دو، آیا متکلمم وقتی گفت مثلا برو کنار دریا، آیا واقعا اراده کرده که بره همون کنار دریای واقعی یا یه چیز دیگری اراده کرده؟ اون اولی را میگن ظهور تصوری، دومی را میگن ظهور استعمالی. ظهور تصوری را با تبادر کشف میکنیم که قبلا هم گفتیم اگر معنایی زودتر به ذهن ما آمد، این معلوم میشه معنای حقیقی کلمه هست. پس ظهور تصوری با تبادر فهمیده میشه. اما مراد متکلم را چگونه بفهمیم؟ میفرماید ظاهر حال متکلم. متکلم ظاهر حالش اینه وقتی صحبت میکنه همان معنای اصلی کلمه را اراده کرده. اگر معنای اصلی کلمه را اراده نکرده، باید قرینه آورده باشد. پس می فهمیم این مراد متکلمم هست. خب آقا به چه دلیل در امور شرعی بتوانیم به این دو ظهور اکتفا کنیم و اعتماد بکنیم؟ می فرماید دلیل و حجیت ظهور از این دو مقدمه تشکیل شده. یک، بدون شک اصحاب ائمه به همین ظواهر کتاب عمل می کردن، به ظواهر آیات و روایات عمل می کردن. دو، ائمه معصومین علیهم السلام این رفتار صحابه را می دیدند و به اونها اعتراض نمی کردند. پس معلوم می شود این روش برای پی بردن به مراد متکلم روش صحیحی هست. برای اینکه مطلب روشن‌تر بشود، شهید صدر می‌فرماید ببینید وقتی لفظی از متکلمی ما می‌شنویم، سه حالت برامون ممکنه پیش بیاد. حالت اول اینه که ما در این لفظی که شنیدیم یک معنا بیشتر احتمال نمیدیم مرادش باشد، فقط حتما همین یک معناست، احتمال نمیدیم معنای دیگری باشد. مثلا فرض کن گفت نماز واجب است، حق نداری ترکش کنی. خب این جمله یعنی این که نماز واجب است، مستحب نیست، حرام نیست، مکروه نیست، مباح نیست، واجب است. یعنی احتمال نمیدیم این جمله بخواد استحباب را برسونه، حرمت را برسونه، کراهت را برسونه. این جمله را میگن جمله صریح و نص، جمله ای که یک احتمال بیشتر در معناش نباشد. دو، جمله ای از متکلمی میشنویم اما دو یا سه احتمال نزدیک به هم در مرادش میدیم. مثلا گفته برو پیش دریا، من احتمال میدم شاید مقصودش عالم باشه، شایدم مقصودش به قول معروف دریای واقعی باشد. فرض کن یه قرینه هم نوشته، اون قرینه خانا نیست به عنوان مثال، این منو به شک انداخته، این میشه لفظ مجمل که نمیتونم مراد متکلم را به کار تشخیص بدهم. یا مثلا فرض کنیم مولا، حالا مثال عادی بزنیم، گفته ایتنی به عینن، یک عین برا من بیار. خب عین میدونید مشترک لفظی بین چشم و چشمه و طلا و نقره، چندین معنا داره. خب حالا مولا به من گفت ایتنی به عینن، این به چه معنا؟ نمیدونم. میشه مشترک لفظی و مجمل. حالت سوم این که متکلم لفظی میگوید، معنایی به ذهن ما میآید اما در کنار این معنا یه معنای دیگه هم به ذهن ما اومده. پس از این جهت فرق با حالت اول داره، در حالت اول یک معنا بیشتر نیامد، لذا شبیه حالت دومه، ولی یه فرقی با حالت دوم دارد. در حالت دوم ما 50-50 بود یا نزدیک به هم بود احتمالات، ولی اینجا یک احتمال خیلی قویه، یک احتمال ضعیفه. اون احتمال قوی را میگن ظهور. پس اگر سوال شد ظهور چیست، کلامی که دو یا چند احتمال در معناش باشد. ظاهر چیست؟ کلامی که دو یا چند احتمال در معناش باشد اما یک احتمال نسبت به ما بقی اقوا باشد. در چنین مواردی ما بنا می‌گذاریم بر این که متکلم اون ظاهر را اراده کرده است. البته گاهی اوقات آقای متکلم لفظی را که آورده خودش به تنهایی مردده، لفظ به تنهایی چند معنا داره، اما به کمک قرینه‌های قبلی یا بعدی میتونیم بفهمیم که مقصودش چیست. یکی از اون قرینه‌ها قرینه سیاقه. سیاق یعنی چی؟ یعنی ساختار کلام، چینش کلام طوریه که ما مراد متکلم رو میفهمیم. مثلا میگه که ایتنی به عینن، یک عین برا من بیار. فرض کنید عین مشترک بین طلا و نقره است و من نمیدونم کدوم آشا خواسته، اما میبینیم در ادامهش میگه که ایتنی به عینن فانها ثمین جدا، خیلی با ارزش است. خب اینجا میفهمیم مثلا مقصودش طلاست، از این جمله بعد میفهمیم اونجا هم که این گفت منظورش مثلا طلا بود. پس قرینه نقش بسیار مهمی در کشف مراد متکلم دارد. ما دو گونه قرینه داریم، یک قرینه متصل داریم، دو قرینه منفصل داریم. گاهی متکلم در همون کلام خودش یک جمله میارد، یک قیدی میآورد و مراد خود را به ما بازگو میکنه و واضح میکنه. مثلا میگه که اکرم العلماء، علما را اکرام بکنید. بعد همونجا در ادامه قیدی میاره، میگه الا الفساق، فساقا نمیخوام. خب اینجا این الا اومد مراد متکلم را ما روشن کرد که بابا این آقای متکلم عالم غیر فاسق را خواسته اکرام بکنیم. اما گاهی اوقات اون قرینه متصل به کلام نیست. مولا امروز میگه که علما را اکرام بکنید، چند روز بعد میگه که فاسقها را نباید اکرام بکنید، این میشه قرینه منفصل. خب حالا نگید چرا همون موقع نگفت، ممکن دلایل مختلفی باشد، اون حالا بحث دیگری هست. درس 14 دلیل شرعی لفظی. این درس پیرامون اثبات صدور هست. یعنی چی؟ ما در بحث دلیل شرعی با دو مقام مواجه هستیم. یک مقام تا حالا صحبت میکردیم، مقام دلالت، یعنی اینکه این لفظ چی میخواد بگستم، معنای این کلمه چیست، مراد متکلم چیست. اما مقام دوم این که اصلا متکلم چنین حرفی زده، اینا میگن صدور. خب ما الان تو قرن 14 ایم، از کجا بفهمیم این حدیث را پیغمبر فرموده، امام فرموده؟ از چه راههایی میتوانیم اثبات کنیم صدور دلیل شرعی را؟ یک، راه تواتر. تواتر یعنی این که شمار زیادی از راویان یک کلامی را از معصوم نقل بکنن. چون تعداد راویان زیاده، احتمال اینکه همشون توافق بر کذب داشته باشند بسیار بسیار ضعیف میشه و عملا برای ما یقین حاصل میشود. و در اول حلقه هم خوندیم که اگر دلیلی یقین برای ما بیاورد، خود به خود حجت است. دلیل دوم اجماعه. وقتی یک فقیهی فتوا بدهد، خب ما از فتوای یک فقیه میگیم خب شاید درست گفته، شاید اشتباه گفته. فقط 2، 3، 4، هرچه تعداد فقها بیشتر بشود، یعنی تعداد فقهایی که نظرشون در یک مسئله یک چیز است، متحد است، هم نظر هستن، هرچه تعداد هم نظرها بیشتر بشود، احتمال اشتباه اونها ضعیفتر میشود و احتمال درست بودن این بیشتر میشود. لذا اگر تعداد فقهایی که در یک مسئله هم نظرند به اندازه‌ای برسد، مثلا همشون در یک مسئله یک فتوا بدن، ما اطمینان بلکه یقین پیدا می‌کنیم که اینجا حتما دلیل معتبری بوده که اینها بر اون اساسش فتوا دادن. و الا فرض اینه که اینا عادلن، اینا فقیهن، اینا رو هوا حرف نمی‌زنن. پس سر این که اجماع حجت اینه، اگر برای ما یقین آورد که این آقایون فقهایی که هم نظرند اجماع دارند حتما دلیل معتبری داشتند، اون موقع این میشود حجت و معتبر. اما شهرت چیه؟ شهرت یعنی اتفاق همه نباشه. 70% فقها نظرشون یکیه، 60% فقها نظرشون یکیه. خب این شهرت برای ما یقین نمی آورد، برای ما گمان و ظن می آورد. پس خود به خود حجت نیست. قطع بود که خود به خود حجت بود، گمان خود به خود حجت نیست. یکی دیگر از ادله سیره متشرعه هست. سیره متشرعه یعنی چی؟ یک کلمه سیره داریم، یک کلمه متشرعه داریم. سیره یعنی رفتار عمومی مردم، رفتار همگانی. متشرع یعنی متدینی. ببینید رفتاری که در بین مردم رایج شده دو منشأ میتونه داشته باشه، یا منشأش متدین بودن اونهاست، یا منشأش متدین بودن اینها نیست، چیز دیگریه. ما فعلا با اون صورت اول کار داریم، یعنی رفتاری در بین مردم رایج شده و علت رواجش هم متدین بودن اونها هست. مثلا میبینیم همه مردم وقتی وضو میگیرند مس میکشند، همه مردم وقتی نماز میخونند قنوت هم میخونند. خب این که مس میکشند، این که قنوت میگیرند، این به خاطر متدین و متشرع بودنشونه که این کارو میکنند. این را میگیم سیره متشرع. سیره متشرع اگر در زمان قریب به عصر معصوم باشد، این نشان میده که منشأ رواج این سیره خود معصوم بوده، پس حجت است، به خاطر اینکه احتمال اینکه یک روشی در بین متدینین رایج بشه، همه متدینین دارن اینطوری مثلا وضو میگیرن و این روش هم از معصوم نگرفته باشند، این بسیار بسیار احتمال ضعیفیه. اینکه میبینیم همه جور دارن وضو میگیرن، این انسان یقین پیدا میکنه که این را از معصوم گرفتن. خب وقتی از معصوم گرفته باشند هم خب حجته. چهار، خبر ثقه. یکی از راه‌های مهم و کاربردی و مبتلا به اثبات دلیل شرعی خبر واحد هست. یعنی یک نفری که اطمینان داریم آدم دروغگویی نیست، مورد اعتماده، این میاد یک روایتی از معصوم برای ما نقل میکنه. خب طبیعتاً خبر یک نفر برای ما یقین‌آور نیست، پس خودش حجیت ندارد، باید یک دلیل دیگه بیاد به این خبر اعتبار ببخشد. علما برای این خبر برای حجیت این خبر ادله متعددی آوردند. یکی از اون ادله آیه شریفه نبأ هست: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. گفته شده که ببینید، این آیه میگه اگر فاسق خبری آورد بررسی کنید. الان گفتیم جمله شرطیه مفهوم داره. یعنی چی مفهوم داره؟ یعنی اگر شرط منتفی بشه جزا منتفی میشه. اگر فاسق خبر آورد بررسی کنید، مفهوم چی میشه؟ اگر خبر مال فاسق نبود بررسی هم لازم نیست. خب یعنی بررسی لازم نیست یعنی چی؟ یعنی حجته، یعنی معتبر، یعنی میتونی عمل بکنی. دلیل دیگر برای اینکه میتونیم ما به خبر ثقه عمل بکنیم سیره متشرعه، بلکه سیره عموم و غلاست. ما میبینیم مردم به خبر انسانی که بهش اعتماد دارن عمل میکنن. خب شارع این روش را دیده و اعتراضی بهش نکرده، پس معلومه که قبول داره این روش را. دلیل شرعی غیر لفظی. تا الان کلام ما بیشتر در مورد دلیل شرعی لفظی بود، اما ما یه دست دیگری از ادله هم داریم به نام دلیل شرعی غیر لفظی، مثل فعل معصوم. ما مثلا نشستیم کنار معصوم، انشاءالله خدا توفیق بده مشرف بشیم هممون محضر امام زمان علیه السلام یا زمان حضور را درک کنیم، بعد ببینیم حضرت ولیعصر علیه السلام وضوی اون چنینی میگیرن، نماز به اون نحو میخونن، چیزی به ما نمیگن، اما رفتارش برا ما میشه حجت. پس فعل معصوم یکی از ادله شرعی ماست، اما غیر لفظیه، چون لفظ نیست که. مورد بعدیش تقریر معصومه، امضا. معصوم رفتاری از کسی ببینه، یک کسی پیش امام یه جور نماز خوند، امام دید آقا چجوری نماز خوند، دید چجوری لباسش آب کشید، زمینه هم فراهم بود امام بهش اعتراض بکنه، اما هیچی نگفت، امام سکوت کرد. از سکوت امام ما رضایت امام را میفهمیم، پس میفهمیم عمل اون آقا مطابق شرع بود که امام هیچی بهش نگفت. حالا سکوت معصوم یک وقت هست در مقابل رفتار یک نفر یا دو نفره، اما یه وقت هست در مقابل یک رفتار عمومی هست. رفتار عمومی رو ما اسمش از سیره عقلا. یعنی اگر یک گرایش عمومی در بین مردم وجود داره، فرض کنید در بین مردم رایج شده، تو معاملاتشون لفظ خاصی به کار نمیبرن، میرن از مغازه جنس میگیرن، پول میذارن جنس ها میارن، لفظ خاصی نمیگن. بعد امام هم میبینه اینا را چیه، میگه ما میفهمیم که در خرید فروش در بازار لفظ خاصی مثلا لازم نیست گفته شود. اینه میگیم سیره عقلا. منتها سیره عقلا زمانی حجته که زمانی معتبره که معصوم ببیند و اعتراض نکند، یعنی در زمان معصوم این سیره باشد، معصوم سکوت کند و اعتراض نکند. پس فرق سیره عقلا با سیره متشرع مشخص شد. سیره متشرع در تعریفش خابیده بود که از معصوم گرفته شده. گفتیم وقتی دیدیم همه مردم دارن یه جور وضو میگیرن، اطمینان پیدا میکنیم که این نحوه وضو گرفتن را از امام یاد گرفتن، خب این خود به خود حجته. اما در سیره عقلا صرف این که بگیم همه مردم دارن اینطوری معامله میکنن، این کافی نیست، باید احراز بکنیم، باید اثبات بشه برامون که معصوم هم این روش را دیده و سکوت کرده و میتونسته اعتراض کنه و اعتراض نکرده. پس در سیره عقلا ما امضاء معصوم را نیاز داریم، اما در سیره متشرع امضاء نیاز ندارد. چرا؟ چون فرض اینه که خواستگاه سیره متشرع خود معصوم میباشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.